رضا جلالی ناینی هستیم به جلسه تکمیلی امروز 23 مرداد 1403 در مورد پدرشون محمد رضا جلالی ناینی. بفرمایید. یه لحظه اونو خاموش کنم. اون قدم فایده ای هم نداره.
بالاش یه چیز داره. یه چیز داره. آها اینه. احسن.
آبش خاموشه.
آبش خاموش بود. ای بابا. عرض کنم که ما یه خانواده پرجمعیتی بودیم. 6 تا برادر و خواهر بودیم که متاسفانه یکی از برادرای من به رحمت خدا رفته و عرض کنم که پدر من اگر بخوام یه تفسیر بکنم این که مثل حضرت مولانا میگفت نیمیم ز آب و خاک نیمیم ز جان و دل، ایشون هم آدم نیمه سنتی نیمه مدرن بود، دید و نگرش عرفانی داشت و با توجه به این دید و نگرشش اهل منطق و عرشبت که واقعیتگرا بود. توی مطالعاتی هم که انجام داده بود کتاب مختلفی که به چاپ رسوند و آثاری که ازشون باقی مونده هم عرفان آریایی کار کرده هم در عرفان ایرانی اسلامی عرشبت که صاحب نظر بود هم به اصطلاح در مقایسه ادیان کار کرده بود. ایشون یه دوره روزنامه نگار بود، آدم سیاسی بود، سیاست مدار هم بود و حقوقدان. یه کمی هم پدر سختگیری بود، یعنی که فرض بفرمایید که اگر ما بچه بودیم و تخت بازی میکردیم نمیذاشت، پاسور اگر بود که از پنجره مینداختش بیرون. ولی تو مسافرت که باش میرفتیم خیلی عوض میشد. بر همین چون که گرفتار بود، بیرون از خونه بود و یه کمی هم سختگیری میکرد، نمیذاشت ما بچگی زیاد بکنیم. ما خیلی حداقل اون دوران بچگیمون باهاش تعامل نداشتیم. ما تربیت و بزرگ شدنمون مدیون مادرمون است. عرض کنم که مادر من خواننده بود ولی از نظر فهم و درک و رفتار به نظر من شخصیت بسیار برجسته و نمونه ایه و ما همه زندگیمون مدیون ایشون است. حالا ایشون غیر از خانداری و تربیت بچه کار نکرده. خب مرحوم پدرم چون که نویسنده بود کارهای مختلف داشت، آثار زیاد ازش به جا مونده. آخرین کاری که ایشون داشت و به 2 جلدش تموم شد ولی جلد سومش تموم نشد، سانسکریت، دیکشنری سانسکریت به فارسی. بله.
استاد در مورد پدرتون هم یکم برامون بگید که اصلا ایشون در چه خانواده، یعنی اون پدرشون چجوری بود که ایشون اصلا درس خوندن و اینا؟
پدرم روحانی بود. عرشبت که و من هیچ وقت ایشون رو ندیدم. ولی اینجوری که تعریف میکنم میگن آدم خیلی خوبی بوده و روحانی متواضع و عرشبت که حق مدار. این چیز که بوده. این تنها چیزی که ازش، من فقط عکس ایشون دیدم، خودشون ندیدم. بله.
بسیار هم ممنون متشکرم. خواهش می‌کنم. اگه در مورد اون مباحث که خودتون دوست داشتین صحبت کنید.
ببینین من تخصصم در رشته اقتصاد در اقتصاد کلان و نظریه و سیاست گذاری پولیه. این رشته این حوزه تخصصی من در رشته اقتصاده. تو این زمینه خب مقالات متعددی داشتم، کتاب چاپ کردم. کارهایی که بیشتر کردم این است که بررسی و ارزیابی رشد اقتصادی در ایران در دهه‌های مختلف بوده، مقایسه کردیم چه دوره‌هایی رشد شتابی بیشتر بوده، چه موقعی وضعیت نامناسب بوده و عرشبت که در این رابطه شناسایی عوامل موجد رشد اقتصادی، عوامل بازدارنده و سیاست‌هایی که میتونه کمک به رشد اقتصادی بکنه. میدونید ما رشد درآمد سرانمون ظرف این 10 سال گذشت که دوچار تحریم بودیم به شدت پایین اومده. یه موقع رشد اقتصادی ایران و کره جنوبی یا اول بودیم یا دوم، بعدن این به اصطلاح به خاطر مسائل مختلف، مسائل جنگ سیاسی، حکمرانی نامناسب تحت تاثیر قرار گرفته و الان ما در زمان حاضر وضعیت مناسبی نداریم و امیدواریم که با اصلاحات نهادی، اصلاحات در سیاست ها عرشبت که اقتصاد رو به رشد و توسعه بیاد. کار دیگه ای که من در زمینه تخصصم کردم بررسی چرخ‌های اقتصادی، میگم بیزنس سایکل ها، و مقایسه ویژگی‌های چرخ‌های اقتصادی ایران با کشورهای پیشرفته یا توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، که در این زمینه مقالات مختلفی نوشتم و به چاپ رسیده. کار دیگه ای که من حدود مثلا از 6 سال 7 سال پیش شروع کردم و یک برنامه پژوهشی بلند مدت برام بود و تو این زمینه به طور مستمر کار کردم، تدوین و تنظیم یه چارچوب نظری برای تبیین و توضیح رکود تورمی در ایران و پدیده تورم. توی ظرف 3 سال گذشته هدف این بوده که یه مقدار این گزاره‌های ساده و به نظر من مبتنی در اینکه چی عامل تورمه رو یه بازنگری روش انجام بدم. ببینید که شما روزنامه رو میخونید، بعضی خیلی از افرادی که به اصطلاح خبره هستن و در این زمینه صحبت میکنن تورم رو میگن بله نقدینگی زیاد شد، تورم زیاد شد. موقعی که خوب اینا بررسی میکنین این گزاره یک زیر مجموعه کوچک و یک گزاره نیست که بتونه موجای تورمی و رفتار تورمی در ایران خوب توضیح بده. بر همین من شروع کردم با همکارایی که تو زمینه تحقیقات داشتم، دانشجوی دکترا، یه الگوی درست کردیم که بتونه گزاره‌های مختلفی که درباره تورم به طور نظری وجود داره رو در قالب یک چارچوب وسیع و عمومی که به اصطلاح فنی ما میگیم تعادل عمومی بیایم ادغام بکنیم و ببینیم و عرشبت که مشکل و چالش تورم در ایران در این قالب وسیع تر ببینیم، بعد ببینیم که خیلی خوب تو کدوم دوره چه عواملی باعث افزایش تورم و اجرای مورد تورم شده و چه دوره هایی شاید یه عامل دیگه بوده. مثلا توی دوره 10-12 سال اخیر ما نمیتونیم تورم رو بگیم که نتیجه رشد نقدینگی، به خاطر اینکه هرچند که مثلا در دوره قبلش درصد بالایی از تورم رو با رشد نقدینگی که نتیجه سیاست‌های پولی و مالی انبساطی بود میتونستیم توضیح بدیم، ولی تو این دهه این تحریم‌ها باعث شد که منابع کشور کاهش پیدا بکنه، نرخ ارز افزایش پیدا بکنه، چون ما یه اقتصادی بودیم به حالا تا یه حد کاسته شده که وابسته، یعنی تولید ما پروسس کردن میگم فاینال استیج پروسسینگ بود، یعنی که فراوری نهایی کالا، یعنی که مواد اولیشو میگرفتیم بعضا مونتاژ میکردیم کالای نهایی تولید میکردیم. مثلا یه نمونه خوبش اتومبیله که قطعاتشو میگرفتیم یه مقدارم جروش کار میکردیم بعد مونتاژ میشد تولید میشد. توی اواخر دهه 80، یعنی منظورم ببخشید 1180، به خاطر اینکه درآمد ارزی زیاد شده بود و نرخ ارز حقیقی پایین رفته بود صرف میکرد برای خیلی ها که جنس از خارج بیارن اینجا بفروشن، چون که پول نفتم خرج میشد مردم یه درآمدی داشتن، اما تولید ضربه خورد. چرا؟ برای اینکه واردات ارزونتر بود، بعد واردات کالای چینی هم خیلی ارزون بود، خیلی هم از افراد که نفوذ سیاسی داشتن و وابسته به ارگانا بودن راهش پیدا کرده بودن که از چین کالا وارد میکردن، ارزونتر هم بود، خب مردم میگفتن که مو اینو میخریم. هم کیفیت ما بالا نبود هم قیمت ما بالاتر بود، بر همین اون دوره هم قیمت نفت بالا بود، چون قیمت نفت بالا بود و درآمد ارزی خرج میشد، عرضه ارز تو اقتصاد زیاد بود، عرضه هر چیزی هم که به نسبت تقاضا زیاد میشه قیمتش ارزون میشه، موقع که خیلی ارزون میشه اون وقت ما درجه قدرت رقابتی اون از دست میدیم. تحریم ها که شد یه تکانه چیز شد عمده شد دیگه، اون درآمدها نبود، اون کالاهایی که ما میگرفتیم و بعدا اینجا مونتاژ میکردیم و تولید میکردیم دیگه گرون شده بود. خب موقع که مواد اولیه اون زنجیره تامین کالا گرون بشه، جنس هم چی؟ کالای نهایی هم گران میشه و این جریان که ادامه داشته باشه و مرتب قیمت ها بره بالا، خب تورم ایجاد میشه. اولین موج تورمی ما اول دهه 90 داشتیم به خاطر اعمال تحریما که این یه باعث یه تکانه بزرگ تو اقتصاد شد، هم منابع ما رو کم کرد هم سیگنال قیمتی داد و هزینه تولید بالا رفت و تورم به فشار هزینه اتفاق افتاد. موقعی که تورم فشار هزینه اتفاق میفته کنترلش برای بانک مرکزی آسون نیست. موقعی که خب من از اینجا شروع میکنم که به موقعی که یه تکانه منفی خارجی که باعث ضربه زدن به زنجیره تأمین کالا بشه، قیمت مواد اول ببره بالا، که ما به اینا میتونیم بگیم که یه تکانه ارزه و این باعث افزایش قیمت بشه و یه فشار تورم ایجاد بکنه، کنترلش توسط بانک مرکزی آسون نیست. بانک‌های مرکزی خیلی خوبن برای اینکه اگر تورم از طریق فشار تقاضا، یعنی که اعمال سیاست‌های انبساطی پولی مالی اتفاق افتاد، جلوشو بگیرن. اما موقعی که هزینه ها رفت بالا میتونن به اصطلاح جلوش وایسن باش مقابله بکنن، ولی هم این کار سخت‌تر میشه، هم اینکه هزینه اجتماعیش ممکنه بالا باشه. به این معنا که ما اینجوری تفاوت قائل بشیم بین سیاست های مساعدتی و سیاست های مقابله. فرض بفرمایید تکانه تحریم اتفاق افتاده، اجناس و زنجیره تامین کالا گرون شده، این اثر میذاره رو قیمت کالای نهایی. حالا اگر بانک مرکزی بیاد با سیاست انقباضی جلوی رشد نقدینگی بگیره یا نرخ سود بانکی رو ببره بالا، اتفاقی که میفته تقاضا به شدت کاهش پیدا میکنه و رکود حاصل میشه. خب تو این جریان باید چی کار بکنه؟ اینجا باید به اصطلاح یه بده بستون هست بین چی؟ بین سطح فعالیت اقتصادی و کنترل نرخ تورم. میدونین که اولین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورمه و کنترل اون متغیرهایی که منجر به فشارهای تورمی میشه. توی اون دوره همین دهه اول دهه 90 این تکانه منفی خارجی، تحریما، تکانه ارزی، این فشار هزینه اتفاق افتاد. بانک مرکزی هم تو اون موقع نتونست باش درست مقابله بکنه، سعی کرد تا یه حدی شل کنه و به اصطلاح سیاست مساعدتی بگیره. تو اون دورم به خاطر اینکه توی دهه 80 این مؤسسات غیر مجاز که افراد ذی‌نفوذ سیاسی، نظامی، مذهبی پشتش بودن و یک مؤسساتی ساختن که اجازه پیدا کردن دسترسی به سپردهای عمومی داشته باشه زیاد شدن، و چون اینا تحت نظارت دقیق و پایش مستمر نبودن درشون سوء مدیریت بود، اختلاس بود، فساد بود، اینا منجر به این شد که حالا شما، من فکر نمی‌کنم سن سالتون برسه، که افراد می‌رفتن تو مؤسسات سپرده‌هاشون رو بگیرن نداشتن بدن، بعد می‌رفتن جلوی بانک مرکزی داد و قال می‌کردن. خب تو این شرایط بانک مرکزی هم مجبور شد که بیاد این پولایی که سوخته بود و بیاد از جیب خودش بده. جیب خودش هم چجوریه؟ میاد یه چک امضا می‌کنه میده به بانک‌ها، پول زیاد میشه. خب تولید که خوابیده، وضع بانک‌ها که اینجوری پول زیاد بشه، واردات هم که جلوش بسه فشار تورمی بالا میره. تا اینکه پس یه دوره داشتیم که همچین فرآیند تورمی داشتیم، هم تورم داشتیم هم رکود اوایل دهه 90 92 93 برجام که اومد این فشارهای تحریم رو کم کرد، واردات یه مقدار راه افتاد، نرخ ارز اومد پایین، هزینه واردات کالا کمتر شد. یه دوره بود که نرخ تورم دو سه سال خیلی پایین اومد، رشد اقتصادی هم بود، تا اینکه رئیس جمهور سابق آمریکا اومد زیر قولش زد و عرشبت که از برجام خارج شد. دو مرتبه همون شرایطی که در اوایل دهه 90 اتفاق افتاد بود این دفعه اتفاق افتاد، اما چون مردم اونو در خاطر داشتن این دفعه دیگه سعی کردن که از قافله عقب نبودن، هجوم آوردن به خرید دارایی یا ارز، تنگنای ارزی هم بیشتر شد و بنابراین اون رکود تورمی که دهه اوایل دهه 90 تجربه شد این دفعه با شدت بیشتری اتفاق افتاد. کاری که من کردم یه الگوی به اصطلاح تعادل عمومی ساختم که هم بیاد بتونه آثار این تکانه های خارجی و روی عرضه اقتصاد، هزینه و سطح تولید نگاه کنه، از اون طرف هم بیاد آثار اینا روی بخش تقاضا و آثار سیاست مالی پولی ها از طرف دیگه ببینه، همه اینا رو با هم ادغام بکنه که بتونه تشخیص بده چه دوره‌ای فشار از کجا ناحیه فشار تورم از کجا بلند شده و چه عواملی بیشتر دخالت داشته. و این الگو اما بهش اضافه کردیم که تابع واکنش بانک مرکزی هم سوارش کردیم که گفتیم خب حالا این اتفاق افتاد، اگر بانک مرکزی این سیاست دنبال بکنه روند تورم چی میشه، روند تولید چی میشه، اگر اون سیاست ها یعنی سیاست مقابلهی مصادره بکنی این روند تولید تورم چجور میشه، که بتونیم یه تصویر دقیقی از فرآیند تورمی داشته باشیم، بدونیم که چه عواملی این جرقه رو ایجاد میکنه، چه عواملی باعث میشه که این استمرار پیدا بکنه، انتظارات چه نقشی داره و قصه الهازه.
یعنی در واقع پیشبینی بکنین که
ببینین توی الگوهای یه چیز، حالا اون یک الگوی بود که اثر سیاست گذاری رو روی متغیرا میخواست انجام بده. یه الگوی دیگه بعدن کار کردیم که اون قدرت پیشبینی هم داشت، یه به اصطلاح الگوی آماری که بهش میگن که استراکچورال بر با اینا که اینجوری تو این الگو اینجوری میشه که اگر بگیم که یه تکانه اتفاق بیفته روی اقتصاد روند متغیر تولد تورم چی میشه، تو اونا این دست الگوها پیشبینیشون بهتر از اون دست الگو است.
خب اصلا سوالی که برای من پیش اومد اینه که حالا شما این الگوها رو درست کردیم که حالا به یه پیشبینی میکنن یا یه سرش که پیشبینی میکنن
و یا تبیین میکنن توضیح میدن.
آره. اینها میدونم که شما این کار که کردین چقدر در مدیریت کشور از این دارن استفاده میکنن یا بانک مرکزی اساسا بهش نگاه کرده یا نه؟
من توی بانک مرکزی چون که من توی پژوهشکده پول بانکی هم اونجا فعالیت میکنم این موضوعات ها بحث میشه، بررسی میشه و بعضن انتقال پیدا میکنه به مدیران بانک مرکزی و یه دیالوگی هست و چیز هست و تا اینجایی که من متوجه شدم نکته رو گرفتن. اما ببینید توجه بکنین تو ایران مثلا فرض بفرمایید که رئیس بانک مرکزی یا مدیران در این سطح تحت فشارهای سیاسی هست و عرشبت که بنابراین مجبورن یه بندبازی بکنن بین اینکه چه سیاست‌های مناسبه چی کار بکنن و چه چیزهایی براشون مقدوره چه چیزهایی همشون تحمیل میشه. بنابراین این یکی از مشکلات حکمرانی ماست که به اصطلاح اقتصاد ما سیاست زده است و اونایی هم که به اصطلاح سیاسیون یک تعامل بالایی با اقتصادیون ندارن که هزینه یا نتیجه سیاستشون رو تو این بخش برن ببینن، بررسی بکنن. اولویت ها ممکنه برای عده معیشت باشه، برای عده چیزهای دیگه باشه. این هاست که و بعدن فشارهای خارجی هست که به اصطلاح تا موقعی که این فشارهای خارجی هست این مشکلات هم هست. بنابراین نتیجه این هست که میبینیم.
من یه سوال شخصی هم بزن. آینده اقتصادی ما به نظر شما، از نظر شما چقدر سیاه و ترس؟
ببینین کشور دارای استعدادی بالقوه و منابع هست که ما رو میتونه توی مسیر خیلی خوبی قرار بده رشد بکنه. من خودم الان 31 ساله که تدریس میکنم. من قبلا هر شبت که آمریکا دانشگاه تدریس میکردم، مرحوم پدرم به من گفتش که شما باید بیاین اینجا. منم گفتم چشم. این گفتش که یاد میاد که میخواستن به این آقای شریف امامی گفته بود که بنیاد پهلوی به همه دانشجوها، حالا مهم نیست کی باشن چجوری باشن، به همه اونایی که دانشگاه معتبر دنیا درس میخونن بورس میده. بهشون هم گفته او چرا برای پسرت از ما بورس نمیگیری. ایشون هم آدم بود که مواظب بود، گفت من میخوام خرجشو خودم بدم. این که شد عرض کردن که نهایان گفته که من یاد میاد که اینجوری شد، من گفتم نه از جیب خودم بدم. حالا چون که من خودم هم از این کشور پول در بردم زندگی کردم، شما باید بیای اینجا. منم با علاقه اومدم و هرچند از نظر مادی متضرر شدم ولی از نظر روحی و روانی شادم، به خاطر اینکه تونستم کمک بکنم، دانشجوهای خوبی تربیت بکنم، تا جایی هم که عقلم میرسید و دستم میرسید سعی کردم مشاوره خوب برای مدیریت کشور خصوصا در زمینه سیاست پولی بدم و از این نظر خوشحالم. و تو این 31 سالی که من اینجا بودم، هرچند که سطح دانشگاه ها و اون تلاشی و کوشش که دانشجوها امروز میکنن نسبت به دهه‌های قبل پایین تره، اما دانشجوها با استعداد ترن. من یه اتفاقی افتاده، نمیدونم چجوری، اگر بخوان انگیزه داشته باشن که پشت درس بخونن و پشت این کار بذارن نیروهای خیلی خوب میشه. به نظر من برای آینده کشور اول باید یه افاقی باشه که افراد بدونن که حالا 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال سختی بکشن، ولی آخرش هم کشور رو به توسعه و ترقیه، هم از نظر شخصی سطح معیشت بهتر میشه. لازمه این امید ایجاد بشه، به خاطر اینکه من الان ببینم خیلی از دانشجوی ما، خواستم اونایی که خوبن، به محض این کارشون تموم میشه میذارن میرن. پس اول ما باید این افق رو برای مردم و جوان ها روشن بکنیم. چجوری میتونیم افق رو روشن بکنیم؟ که این نااطمینانی ها رو کاهش بدیم. حالا این یه مقدار نااطمینانی ما در سطح بین المللی داریم که از طریق دیپلماسی شاید بتونیم کاهش بدیم. یه مقدارم تلاطم های اقتصادی و ضعف حکمرانی داخلی داره. باید نه در قالب یه برنامه منسجم، برنامه که آینده کشور و آینده جوان رو تضمین بکنه باشه. با شعار و اینجور چیزا هم نمیشه. حکمرانی هم تو دنیا تجربه بلند مدتی داره. تقریبا الان معلومه چه سیاست ها و چه استراتژی هایی باعث شکوفایی رشد میشن، چه سیاست ها و چه روش هایی منجر به عرشبت که در افتادن به دام افتادن در تله فقر میشه. اینا رو الان به اصطلاح توی دانش اقتصادی ما تقریبا یا که بگم تحقیقا روشنه. بنابراین این نیست که ما ندونیم که راه درست، سیاست های مناسب، حکمرانی خوب چیه، بلکه باید شرایط سیاسی اجتماعیش رو فراهم بکنیم که اقتصاد تو ریل درست بیفته. و اگر تو ریل درست بیفته ما این ظرفیت و پتانسیل داریم که اقتصادی پویا بشیم، جامعه شادتر با سطح معیشت بالاتر و فرهیخته تر داشته باشیم. ببین در رابطه با همین مسئله که سوال شخصی پرسیدین به این معناست که شما میگه آینده رو چه ببینین، این رشد اقتصادیه که درآمد سرانه رو میبره بالا، پس انداز افراد میبره بالا، افراد میتونن صاحب خونه بشن، شما جوونا ازدواج بکنین، تشکیل خانواده بدین و عرشبت یه زندگی طبیعی داشته باشین. بنابراین ما این مباحث رو که هم ابعاد اجتماعی داره، هم ابعاد رفاهی داره، هم ابعاد سیاسی داره رو ما میتونیم در قالب موضوع رشد اقتصادی مطرح بکنیم. ببین کشورها موقعی که از یه سطح پایین شروع میکنن با انباشت سرمایه باعث میشن که ظرفیت تولید بره بالا. اگر سیاست هایی باشه که توی اقتصاد چی میگه مختلط که هم یه بخش دولتی هست هم یه بخش خصوصی هست انگیزه ایجاد بکنه، موانع ایجاد نکنه، تشویق بکنه تولید کننده ها را، مشارکت مردمی درش وسیع باشه، یعنی که طبقات و افراد مختلف بدونن اگر وارد این گود بشن اولا زمین بازی براشون منصفانه است، دو راه بازه. این نیست که شما اگر به اینجا فعالیت بکنین بگین نه این فعالیت اقتصادی رو فقط باید این نهاده بکنن، یا اگه شما بخواد یه کار تجارت بکنن نه بگن شما نمیتونید بکنید، باید فلان گروه این کار بکنه. اینا بستن دست مردم و جلوگیری از مشارکت وسیع مردم. موقعی که مردم انگیزه داشته باشند، قانون پشت فعالیت اقتصادیشون باشه و دستگاه قضایی هم حق مدار باشه و از طریق قانون بیاد داوری بکنه تو اختلافات، بنابراین من که یه مقدار منابع دارم به جای اینکه برم گرجستان و ترکیه و این بر اون بر یه خونه بخرم یا دلار بخرم طلا بخرم، میگم خب مثلا تو این بخش امکان فعالیت وجود داره، موقعی که اقتصاد قانونمند پیش بینی پذیره من یه انتظاری دارم که اگر سرمایه گذاری کنم نرخ بازدهیم اینه، پس اگر نزده بازدهیم با این خوبه، اگر بتونم برم پول قرض بکنم مثلا 25% ولی 35% در بیارم، پس من دارم هم درآمد کسب میکنم هم ثروت جمع میکنم، درسته؟ خب تو این فرایند یه ده مهندس و کارگرم چی استخدام میکنم؟ موقعی که من انگیزه داشته باشم که رشد پیدا بکنم، بعد از یه مدت میرم دنبال این که خب فناوری بهتر چیه که من هم کیفیت کارم بهتر بشه هم بهره‌وریم بره بالا. موقعی که امید هست، قانونمند هست، این انگیزام پیدا میشه. چه اتفاقی میفته که من این برم خب حالا یه سرمایه گذاری کنم، یه فناوری بهتر بیارم، بهره‌وری کارکنان ببرم بالا؟ خب به اونا حقوق بیشتر میتونم بدم، حقوق بیشتر، سطح معیشت اینا میبره بالا. بنابراین یه چرخه‌ایه که برد برده برای فعالیت. توی چارچوب رشد اقتصادی هم شرایط باید اینجوری باشه که انباشت سرمایه اتفاق بیفته، سرمایه انسانی اتفاق بیفته، مدارس خوب، دانشگاه خوب، دانشگاه هم سخت بگیرن، دانشجویی که میگیرن به اصطلاح دانشجو خوب درس بخونه، سخت باشه که بتونه واقعا هم دانش پیدا بکنه هم بالامکان مهارت کسب بکنه. پس از یه طرف انباشت سرمایه فیزیک، سرمایه انسانیه، از یه طرف هم چی؟ جذب فناوری‌های جدید، نوآوریه. اینا باعث میشه که اقتصاد رشد بکنه، کیک اقتصادی برای همه بزرگتر بشه. موقعی که یه مدیریت خوبم روی میاد، هم در سطح کلان اقتصادی هم در سطح بنگاه‌ها، وقت این بهش میگن بهره‌وری کل عوامل تولید میره بالا. یعنی که اگر شما مثلا یه شرکت اتومبیل سازی دارین که 100 واحد ماشینالات داره، 100 تا کارگرم داره و 500 تا دستگاه اتومبیل میسازه در سال، اگر بهره‌وری کل اینا رو ببریم بالا با همین 100 تا ماشینالات، 100 تا کارگرم، میتونین 600 تا ماشین تولید بکنین. این در بلند مدت میگن اینه که میتونه درآمد سرانه رو ببره بالا، سطح معیشت رو ببره بالا. برای همه اینا تو دنیا مطالعه شده سیاست های مطلوب چیه. بنابراین این موقعی که اقتصاد تو ریل درست میفته و این چرخه برد برد اتفاق میفته، اونایی که امید دارن امیدوارتر میشن، اونایی که انگیزه دارن انگیزه دارتر میشن، اونایی که ثروت اندوختن بردن تو تولید ثروتشون بیشتر میشه، میتونن مقیاس تولیدشون رو زیاد بکنن. باید یه چارچوب اجتماعی باشه که این انگیزه ها رو ایجاد بکنه، اون پشتیبانی قانون ایجاد بکنه، به قول معروف قواعد بازی معلوم باشه. بس که شما مثلا برید فوتبال بازی میکنین، نمیشه مثلا هافتایم اولین باشه، هفته های دوم مثلا بازیکن‌ها بتونن هندم بکنن، چیز نباشه. اینجوری نمیشه. بنابراین رشد اقتصادی به این چارچوب احتیاج داره و تو دنیا هم هر جایی که این اتفاق افتاده همچین نتیجه داده. این آقای مهاتیر محمد اومده بود ایران چندین سال قبل، توی جلسه بود، بندم دعوت داشتم، ازش سوال شد که چطور شد که کشور شما که یکی از فقیرترین کشورها شد به یک کشور به اصطلاح با درآمد سرانه نسبتاً بالا رسیده؟ گفت خیلی ساده، گفتیم ما دولت هستیم، همه تحصیلات رو برای بخش خصوصی فراهم میکنیم که بیان فعالیت بکنن، تو کارشون دخالت زیاد نمی کنیم، البته رگولیشن و تنظیمگری از طرف دولت پایش اینا انجام خواهد شد، ولی اینکه بگیم آقا امروز اینو به این قیمت درست کن و به اون روز به این قیمت درست بکن، یه چارچوب میسازیم که افراد بتونن تکلیفشون معلوم باشه، برن در بیارن، هرچی هم در بردن 30% هم به ما بدن که ما این 30% رو ببریم تو چرخه اقتصاد، اون اقشار آسیب پذیر رو توانمند کنیم. این به اصطلاح واقعا قصه رشد و توسعه است.
میام به شما میگن شما دستتون بازه، شما بگین چه سیستم اقتصادی رو پیشنهاد میکنین که ما همین، یعنی اون چارچوب، اون چارچوب چیه؟ مثلا به سمت شما ترجیح میدین که برای ایران مثلا سمت سرمایه داری بریم یا نه مثلا به سمت سوسیالیست بریم؟
ببینید من موقعی که دانشگاه میفتم دوره لیسانس، طرفدار اقتصاد دولتی و به اصطلاح سوسیالیستی بودم. بعد هرچی مطالعه کردم که خب کدوم کشوری تو این زمین موفق بوده، دیدم که کشورهایی که موفق بودن از نوع سوسیالیسم روسی نبوده، از نوع سوسیالیسم کشورهای اسکاندیناوی بوده که تو اونجا سعی میکنن که بخش خصوصی میتونه رقابت بکنه، تولید بکنه، اما دولت یا چتر امنیتی برای اقشار آسیب پذیر هست و از طریق سیستم مالیاتی اقشار آسیب پذیر را توانمند میکنه، اونم با برنامه درست، نه اینکه توانمند کردن اقشار آسیب پذیر با گداپروری دوتا مقوله متفاوته. یعنی که دولت سرمایه گذاری میکنه توی سرمایه انسانی، زیر ساخت رو فراهم میکنه که اشتغال فراهم بشه، که اون کسی که از نظر اقتصادی ضعیف بوده بتونه مهارت کسب بکنه، امکان اشتغال داشته باشه، وقت موقعی که افتاد تو این چرخه دیگه فعالیت خودشه که چقدر میتونه خودشو بکشه بالا. من اون موقع یادم میاد یه کلاس داشتیم در مورد اقتصاد چین و یه استاد چینی هم داشتیم، به من گفت برو یه مقاله بنویس که ببین که این کشورهای مثلا سوسیالیستی، کشورها در حال توسعه، اینا وضعیتشون چجوریه. من هرچی رفتم پیدا بکنم که یه برای که دلم میخواست بگم این کشورهای سوسیالیستی بهترن و اینا، هرچی دنبالش گشتم بیدم که چیز پیدا کرده. اون موقع به ترجیح که رفتم جلو، وضعیت چین خرابتر شد تا اون موقعی که ما فوت کرد و اون آشپزش اومد به اصطلاح دنگ شیاپینگ بود، اومد اون مسیر رو عوض کرد و همین مسیر با همون تفاسیری که من خدمتون عرض کردم ما پیمود. حالا ببین چین از اونجا به کجا رسیده. ببینیم اوائل که ما اومده بود توی چین یه برنامه ارائه داد به نام The Great Leap Forward، جهش به جلو. چون این برنامه سنس اقتصادی نداشت، یعنی که به اصطلاح اون پایای اقتصاد برنامه تعبیر نشده بود، شکست خورد و تو اون دوره 7-8 میلیون چینی از گشنگی مردن. همین استاد چینی ما میگفت، ازش پرسیدم خب چرا، گفت این برنامه انقدر جا طلبانه بود که نهادهایی که برای تولید میخواست از خود تولید اونا بیشتر بود، بنابراین چیزی برای مصرف نمونده بود. بنابراین موقعی که یک کشورم میخواد این برنامه بریزه این مشکلات داره. توی کشورهایی که با برنامه ریزی متمرکز رفتن جلو، یواش یواش بجه نرسن که جواب نمیده و آخرش این شد که چین از کانال همین آشپز ما به اون سمت رفت، اقتصاد رو باز کرد، مشارکت مردمی رو زیاد کرد، انگیزه داد و سرمایه گذاری خارجی اومد با به اصطلاح تجهیز منابع داخلی با هم قاطی شدن توی مسیر درست، این رشد ایجاد کردن. ویتنام که آمریکایی‌ها درش جنایات زیادی کردند و کشور تخریب شد، خودشون هم معترفند، مملکت داغون شده بود. بعد از یه مدت فهمیدن که با اون روش اقتصاد بسته و عرشبت که دولت بیاد همه چیز کنترل بشه نمیشه، بعد صحنه رو باز کرد، مشاهده کرد، مردم رو زیاد کرد. الان میدونیم که شاید بهترین اتومبیل‌های برقی رو اونجا تولید میکنه و کشورش رشد کرده، شکوفا شده. چون که کشور قانونمند شده بود، من یادمه حدود 30 سال پیش ویتنام گفتش که ما دیگه سرمایه خارجی نمیخوایم برای اینکه بیش از حد وارد شده. یعنی یک کشوری که سرمایه هم نداشته باشه اگر قانونمند باشه، تمیز باشه، سالم باشه، پیشبینی پذیر باشه، از بقیه دنیا میان. برای اینکه قانونمند بودن، شفاف بودن، فساد کم داشتن، این چارچوب داشتن، قواعد بازی مشخص بودن، اینا اون چارچوب اجتماعیه که مشارکت وسیع ایجاد میکنه. اول داخلی ها، بعدم سرمایه خارجی، اونایی که مکمل کار ماست و به نفع ماست میتونه بیاد. اونایی هم که مضر، خب معلومه دیگه، چیزی هست که خوبه قبول میکنه، هم چیزی که سرمایه گذاری که مناسب نیستم قبول نمیکنه. بنابراین من با تجربه‌ای که تو دنیا دیدم این است که اون کشورهای در حال توسعه‌ای که از دام فقر به سمت رشد پایدار رسیدن، در من سرشون بالا رفته، روش اونه. حالا بسته به ویژگی کشور یه مقدار هول و هوش این محور آدم میتونه تعدیل بکنه، وگرنه اقتصاد سوسیالیستی که درش رفاه جامعه تامین شده باشه، عرض کنم خدمت شما، چتر امنیتی باشه، اونایی هم که یه سطحی از معیشت برای همه فراهم باشه، الان تو کشورهایی هست که سرمایه داری هم مثل سوئد، دانمارک، نروژ.
نروژ سرمایه‌داری به حساب میاد،
سوسیال دموکرات
به حساب
نه، سوسیال دموکرات یعنی این که سرمایه‌داری نیست، یعنی میگه که من اجازه میدم که بخش خصوصی فعالیت بکنه، اما باید به من مالیات بده که من بتونم سیاستهایی که عامل منفعه هستن و باز توزیع درآمد میکنن و ارتقا میدن توانایی اقشار محروم ها، اونا تامین مالی بکنم. این اینجوریه. این که دولت بیاد همه چیز در دست بگیره، هم تصدید داشته باشه هم تنظیمگر باشه، معمولا این کشورها خیلی خوب کار نکرده. باید اجازه رقابت بده. دولت وجودش ضروریه، دولت وجودش مؤثره، دولت خوب وجودش مفیده، ولی بیشتر کارش این است که بیاد تنظیم بکنه، قوانین رو وضع بکنه، شرایط اجتماعی رو ایمن بکنه، امنیت برقرار بکنه، هم امنیت سیاسی، هم امنیت قضایی، هم امنیت مرزها، که این شرطی باشه که افراد به آینده اون کشور امیدوار باشن، بخوان تو اونجا زندگی بکنن، بخوان تو اونجا ریسک بکنن زندگیشون و پسندازشون و این جاذبه ها وجود داشته باشه. در غیر این صورت اگر این ساختار وجود نداشته باشه، رشد مستمر نخواهد بود و مثل خیلی از کشورها که این راه نرفتن، اونایی که موفقن برای از مدت سرمایشون رو برمی دارن میبرن خارج.
خب حالا در هر صورت شما فهم کنی برای ایران چه سیستمی میتونه فقط
باشه،
به سمت سوسیالیست بره یا به سمت؟
نه ببین، در ایران سیستمی که به نظر من میتونه چیز باشه، باید بخش خصوصی و موانعش رو برداره. جاهایی که دولت مزیت داره و بازار نمیتونه اونجا خوب عمل بکنه، اونجا بیاد. حالا ما ببین، این نیست که دولت تو اقتصاد حضور نباشه. توی کشورهایی که اقتصاد مبتنی بر بازار دارن، شکست بازار اتفاق میفته. برای اینم راه حلایی وجود داره. بعضی از راه حلای خصوصیه، بعضن و خیلی از مواقع دولت میاد با ایجاد قوانین و نظارت شکست بازار رو میخواد جبران بکنه. برای اینکه دولت نقش داره، نقشش این است که بذاره نیروهای مولد جامعه رشد بکنن، از نیروهای مولد جامعه منابع کسب بکنه و این منابع در جهت رفاه جامعه، کاهش فقر، عرشبت توامنسازی اقشار آسیب پذیر چیز بکنه. ببین، هیچ کشوری نیست که بیاد بگه که من به همه میخوام پول بدم. کی کار بکنه؟ درسته؟ یعنی که اون کشورهایی که رشد پایدار دارن و معیشت رو به رشد و پایدار برای شهروندانشون تعیین میکنن، این است که زمینه برای ایجاد درآمد و اشتغال فراهم میکنن. وگرنه هیچ کشوری نیست که بیکاری باشه و تولید نباشه پول بده امریکا، مگر یه دوره مثلا کویت و اینا هنوز میتونن کار رو بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه درآمد دولت وابسته به مالیات نیست، از بخش نفته. یه موقعی دولت ما خیلی بیشتر میتونست تو اقتصاد فعالیت بکنه، سرمایه گذاری پایه‌ای بکنه، زیرساخت بسازه، مثلا تو بخش فولاد، پتروشیمیا بره اونا را بندازه. متاسفانه وضعیت دولت جوری نیست که نه اون درآمدهای ارزی سابقه داره و نه وضعیت مالی مناسبه داره. تعهد داره به صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه داره. دولت هم نسبتاً بیچیز شده. دولتی که مال نداره، درآمد نداره، پا پایه‌های مالی محکم نداره نمیتونه بیاد به اصطلاح لیدر این فرآیند سرمایه گذاری هم در سرمایه فیزیکی هم در سرمایه اجتماعی باشه. اینجاست که باید چون که خودش نداره باید اجازه بده بخش خصوصی که داره بیاد در زمینه‌هایی که باعث رشد و توسعه کشور فعالیت بکنه. این چیزی است که من قدیما فکر میکردم که دولت‌ها خیلی کارا میتونن بکنن و باید بکنن و نظرم این بود، ولی با توجه به وضعیت فعلی کشور و با توجه به تجربه‌ای که دارم من فکر میکنم که نه، به اون سمتی که من قبلا به اون جهتی که من عرض کردم مطمئن باشه دنبال زیرساخت‌های اجتماعی قانونی نظارت شفافیت دستگاه قوی قضایی دستگاه امنیت قضایی امنیت سیاسی و بیشتر در بخش اقتصادی تنظیمگر باشه تا تصدی. حالا اگر یه کشوری بود که منابع مالی زیادی داشت مثلا یهوی قیمت نفت 500 دلار بشه یهوی ما چیز باشه میتونه پس انداز بکنه بعدن تو بعضی از بخشا سرمایه گذاری بذاره ولی بعدن به تدریج بده بخش عمومی و بخش مردمی که بتونن اون سرمایه گذاری پیش ببرن.